باشد آماده ی جنگی.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
پیام رهبر معظم انقلاب به نشست اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا. حضرت آیت الله خامنه ای: پیوستن دانشجویان ایرانی در هر نقطه جهان به حرکت بی‌نیاز کردن کشور از بیگانگان جهاد فی سبیل الله است.
برگزاری نخستین جلسه رسمی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 98، مسئولان دولتی جزئیات لایحه بودجه را برای مجلسی ها تشریح کردند.
انفجار در پایتخت فرانسه همزمان با ادامه اعتراضات ضد سرمایه داری، اعمال بی سابقه ترین شرایط امنیتی با استقرار 80,000 نیروی امنیتی در این کشور
و گام دوم تیم ملی فوتبال در جام ملت‌های آسیا در امارات. ملی پوشان ایران از دقایقی دیگر مقابل ویتنام به میدان می روند.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکان حضرت. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند و خانمها و آقایان. خوش آمدید به بخش خبری ساعت 14 از رادیو ایران. ولادت با سعادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها و روز پرستار رو به شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم. همکارم خانم ارمی و من رئیسیان مشروع خبرها رو به آگاهیتان میرسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی به 53 نشست اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا تاکید کردند پیوستن دانشجویان ایرانی در هر نقطه از جهان به حرکت پیشرفت و بی‌نیاز کردن کشور از بیگانگان جهاد فی سبیل الله است. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی که صبح امروز حجت الاسلام جواد اژه‌ای آن را در مرکز اسلامی هامبورگ قرائت کرد به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. جوانان عزیز، همه می دانیم که شما دانشجویان در شمار برترین امیدهای آینده کشورید. آنچه همه باید بدانند این است که به توفیق الهی همکنون خیلی عظیمی از دانشجویان دیروز در کشور به کارهای بزرگ سرگرمند و لذت خدمت به پیشرفت دانش و فناوری در میهن خود را با همه وجود حس می کنند. دانشجویان امروز ما در هر نقطه جهان این فرصت را خواهند داشت که به این مجموعه های مؤمن و خدوم بپیوندند و کشور را از بیگانگان کاملا بی‌نیاز کنند. این حرکت آنگاه که با نیت صادقانه و خدایی انجام گیرد جهاد فی سبیل الله است. شما جوانان انجمنهای اسلامی می توانید پیشگامان و راهبران این جهاد باشید. توفیق روزافزون شما را از خداوند خواهانم. سیدعلی خامنه ای، 20 دی 1397.
نخستین جلسه رسمی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 98 کشور امروز با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر نفت برگزار شد. غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق با اشاره به اینکه بررسی لایحه حدود 2 تا 3 هفته طول خواهد کشید گفت
دولت میبایستی در 1-2 روز اول کلیات شاخصها و متغیرهای کلان اقتصادی رو مطرح کنه و بعد کلیات رو به رأی بزنیم که حالا از کمیسیون باید رأی بدن. پیش بینی میشه که فردا ما بتونیم کلیات رو به رأی بذاریم. بعد از اون وارد بحث درآمدها و مصارف میشیم. پیش بینی میکنیم که حالا 2 تا 3 هفته ما کمیسیون بررسی خواهیم کرد. حتما بحث تحریم رو بهش توجه خواهیم کرد. شاخصهای بیرونی رو نگاه خواهیم کرد. از دبیر محترم شورای امنیت ملی هم دعوت کردیم که تشریف بیارن در جلسه و مسائل پیرامونی اقتصاد ایران، مسائلی که اثر میذاره رو بودجه رو کاملا دقیق مشکافه شه که نمایندها بتونن تصمیم درستی بگیرن. یکم این بحث شرکت‌های دولتی چون حجمش بالاست، بخیر با دقت بیشتر در بودجه شرکت‌های دولتی بخصوص از حیث تعادل با سایر مصارف دولت ان شاءالله بررسی خواهیم کرد.
محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق در حاشیه این جلسه گفت سقف بودجه دولت 407 هزار میلیارد تومان و در صورتی که منابع درآمدی در طول سال اجازه دهد تا سقف 7 هزار میلیارد تومان دیگر نیز قابل افزایش است.
لایحه بودجه در 2 سقف پیش بینی شده. سقف اول حدود 407 هزار میلیارد تومان که در صورتی که منابع درآمدی ما شرایط مناسب تری پیدا بکنه تا 7 هزار میلیارد تومان اضافه بر اون هم در سقف دوم قابل برنامه‌ریزی شده هست. حدود 320 هزار میلیارد تومانش رو برای هزینه‌های جاری پیش بینی کردیم. هزینه‌های عمرانی رو حدود 62 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده.
سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود آنچه که ما از اجرای بودجه در زمینه مسائل اجتماعی و اقتصاد کل کشور انتظار داریم ایجاد بیش از 1 میلیون فرصت شغلی است. وی افزود ایجاد اشتغال در بخش بافتای فرسوده و بخشای دیگر اقتصادی مواردی است که باید انجام شود. مفتح حوزه کنترل و مهار تورم را از دیگر محورهای مورد بحث در جلسه امروز کمیسیون تلفیق برشمرد و افزود در این خصوص هدف گذاری هایی در بودجه صورت گرفته، از جمله اینکه 14 میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی و دارو با ارز 4200 تومانی پیش بینی شده است.
همزمان با میلاد مبارک حضرت زینب سلام الله علیها از پرستاران نمونه کشور تشجیل و قدردانی شد. مراسم روز پرستار امروز با حضور سرپرست وزارت بهداشت برگزار شد. همکارم مهدی قاسمزاده گزارش می دهد.
جناب آقای وحید دلشاد دانشجوی دکترای پرستاری از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی رو تشویق بفرمایید. خواهش می کنم. پرستار نمونه از سازمان نظام پرستاری کشوری سرکار خانم سکینه پرستش، به افتخارشون دست بزنید لطفاً.
امروز روز پرستار است، روزی که مصادف است با میلاد مبارک حضرت زینب سلام الله علیها. به مناسبت این روز مراسمی با حضور سرپرست وزارت بهداشت و مسئولان نظام پرستاری در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد تا قدردانی شود از کسانی که برای بازگرداندن امید به زندگی دیگران سر از پا نمی‌شناسند.
زهرا قطان هستم از استان هرمزگان جزیره کیش. پرستار واقعی پرستاری که با جون و دل برای بیمار کار بکنه.
عزیه انصاریان مقدم هستم از دهدوران. پرستار نمونه کسی هستش که مانند حضرت زینب وارانه خدمت بکنه، خلق خدا، هم خدا ازش راضی باشه هم خلق خدا.
وفایی هستم، مدیر پرستاری بیمارستان شهید رهنمون یزد. لحظات پرستار به جهت سختی کار پرستاری که مسلما لحظه به لحظه کار سخت شیرین ترینش هم مسلما اون موقعی است که نتیجه کار ما و درمان ما جواب میده.
دکتر مریم حضرتی معاون پرستاری وزارت بهداشت هم در این مراسم با اشاره به پیشرفت های اساسی در حرفه پرستاری به ویژه در زمینه خدمات بالینی، علمی، آموزشی و پژوهشی بر لزوم تخصصی شدن پرستاران تاکید کرد.
خانواده ما شامل پرستار اتاق عمل، هوشبری، بهیار، کمک بهیار و کمک پرستار هست. یکی از دستاوردهای مهمی که ما داشتیم این هست، در سال 1369 فقط 37% از نیروهای ما پرستار بودند، پرستار بی اس، و 62 93% نیروهای ما بهیار و کمک بهیار بودن و این لزوم تخصصی شدن پرستاران و لزوم این که پرستاران بایستی علم بروز رو یاد بگیرن و همگام و همراه با علم پزشکی بروز بشن، این اتفاق در سال 1397 افتاده.
دکتر نمکی سرپرست وزارت بهداشت درمان هم در این مراسم ضمن تشکر از پرستاران زحمتکش کشور از استخدام 19000 پرستار در سال 98-99 خبر داد.
بزرگترین رکن نظام سلامت میتونن پرستارای ما باشن، اما نگاهمون رو باید به پرستار تغییر بدیم. ما باید 4 سال آموزش پرستاری رو هم دگرگون کنیم. همه کار پرستار من در بالین بیمار نیست، باید در نظام ارائه خدمت نقش آفرینی کند.
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان گفت برنامه موشکی ایران با اهداف متعارف و دفاعی پایه‌گذاری شده و در هیچ بخشی از قطعنامه 2231 ایران از برنامه موشکی متعارف و دفاعی و کاربردهای علمی آن منع نشده است. بهرام قاسمی در واکنش به ادعاهای فرانسه درباره فعالیت‌های دفاعی موشکی ایران افزود: معتقدیم تلاش برای القا و تحمیل تفسیر نادرست از قطعنامه 2231 رفتاری غیر مسئولانه است. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه دیروز بدون ارائه هیچ مدرک یا مستندی در اقدامی مداخله جویانه از ایران خواسته تا تمامی فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک خود را متوقف کند.
وزیر امور خارجه کشورمان طرح جدید آمریکا برای برگزاری نشستی ضد ایرانی در ورشو پایتخت لهستان را نمایشی مذبوحانه خواند و نوشت البته این شرمندگی و لکه ننگ از دامان لهستان نیز پاک نخواهد شد. محمد جواد ظریف در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت در شرایطی که ایران جان لهستانی ها را در جنگ جهانی دوم نجات داد، این کشور اکنون میزبان نمایش مذبوحانه ضد ایرانی را عهده‌دار شده است. ظریف به میزبانان و شرکت کنندگان در چنین نشست‌هایی هشدار داد کسانی که پیشتر در نمایش‌های آمریکایی علیه ایران شرکت داشته‌اند یا مرده‌اند و یا روسیه و منزوی شده‌اند، اما ایران قدرتمندتر از همیشه است.
ورشو پایتخت لهستان، تداعی کننده دورانهای سیاه جنگ جهانی دوم، مهاجرت و آوارگی مردم لهستان.
ورشاوا، جنوا، لوجه،
زمانی که در جنگ جهانی دوم مردم کشورم کشته می شدند، دورتر از اینجا کشوری به نام ایران به من نان و زندگی داد، نه فقط به من بلکه به 120,000 نفر از لهستانی ها.
در شهریور 1318 شمسی پس از توافق و تقسیم بندی اتحاد جماهیر شوروی و آلمان نازی بر سر لهستان، این کشور به دو نیمه تقسیم و 220,000 نفر از مردم لهستان به اردوگاه‌های کار اجباری شوروی فرستاده شدند. و در سال 1321 شمسی شوروی که خود درگیر جنگ با آلمان بود موافقت کرد که 116,000 نفر از لهستانی ها به ایران منتقل شوند.
4 سال سن داشتم که مرا به ایران بردن و 4 سال زندگی دوران کودکی من در شهر اصفهان گذشت. اکنون که اینجا ایستادم تلاش کردم در ورشو پایتخت کشورم به پاس محبت و مهمان نوازی ایران و مردمانش سنگ یادبودی بنا کنم.
از مهاجرین لهستان به ایران 12,000 نفر کودکان زیر 14 سال بودند که به بچه‌های اصفهان معروف شدند و همکنون 10 نفر از آنان در لهستان در قید حیات هستند.
امیر هوشنگ دانایی، خبرگزاری صدا و سیما، پایتخت جمهوری لهستان، ورشو.
همزمان با ادامه اعتراضات سرمایه‌داری در فرانسه، امروز انفجاری مهیب منطقه‌ای در پاریس پایتخت این کشور را لرزاند. مسئولان فرانسوی می‌گویند انفجار ناشی از نشت گاز در یک نانوایی بوده است. این انفجار دست کم 20 زخمی بر جا گذاشت. تصاویر منتشر شده از محل انفجار همچنین نشان می‌دهد چند دستگاه خودرو نیز در آتش سوخته است. همزمان دولت فرانسه با اعمال بی سابقه ترین شرایط امنیتی در تاریخ این کشور 80,000 نیروی نظامی در سراسر فرانسه مستقر کرده است. دولت فرانسه همچنین از اعمال سیاست مشت آهنین در برابر معترضان به بیکاری خبر داده است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به علت اوضاع متشنج در این کشور سفر خود را به اجلاس اقتصادی داووس لغو کرده است.
ترامپ در تعطیلی دولت هم رکورد شکست. تعطیلی دولت آمریکا امروز وارد 22مین روز خود شد که طولانی ترین تعطیلی دولت در دوره های رؤسای جمهور آمریکا است. قبل از این بیشترین تعطیلی دولت مربوط به ریاست جمهوری بیل کلینتون بود که از دسامبر 1995 تا ژانویه 1996 میلادی یعنی 21 روز طول کشیده بود. این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا بار دیگر دموکرات‌های کنگره را تهدید کرد که با بودجه مورد نظرش برای ساخت دیوار مرزی با مکزیک موافقت کنند، وگرنه اعلام وضعیت اضطرار ملی می‌کند و بدون مجوز کنگره بودجه احداث این دیوار را تأمین خواهد کرد. ترامپ گفته هر طور که شده دیوار مرزی را خواهد ساخت و برای توجیه خواسته‌اش پس از بازدید از مرز مکزیک گفت در این مرز وضعیت بحرانی چیزی در حد تهاجم است. برنی سندرز سناتور دموکرات کنگره در واکنش به این خواسته رئیس جمهور آمریکا به طعنه گفت ترامپ به جای اعلام وضع اضطراری برای دیوار مکزیک برای 30 میلیون فرد فاقد بیمه درمانی و 15 میلیون کودک گرفتار فقر وضع اضطراری اعلام کند. در جدیدترین نظرسنجی‌ها بیش از 70% آمریکایی‌ها اعلام کردند تعطیلی دولت بیشک به ضرر کشور و اقتصاد خواهد بود. ترامپ پیشتر تهدید کرده آماده است برای تأمین هزینه دیوار مرزی دولت را تا ماه‌ها تعطیل نگه دارد.
شرکت خودروسازی سایپا با اعلام نرخ‌های جدید قیمت انواع خودروهای خود را 30 تا 87% افزایش داد. بر این اساس قیمت خودروی پراید مدل SE151 به 30,425,000 تومان رسیده و قیمت تیبا دو نیز 39,165,000 تومان تعیین شده است. شرکت خودروسازی سایپا در فهرست جدید خود خودروی ساینای اتوماتیک را نیز 63,155,000 تومان قیمت گذاری کرده است. چهارشنبه گذشته وزارت صنعت مجوز افزایش قیمت انواع خودروهای داخلی را منتشر کرد. شرکت ایران خودرو هم پیش از این قیمت‌های جدید محصولات خود را اعلام کرد که برای خودروهای پرمتقاضی به طور متوسط 10 تا 13 میلیون تومان گران‌تر از قبل بود. تابش مدیرعامل سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفته خودروسازان ملزمند در تعهدات پیشفروش خود که میبایست تا 31 مرداد 97 تحویل میشد خودرو را با قیمت مصوب زمان تحویل با مشتریان محاسبه کنند.
محکومیت یک خودروساز با حکم تعزیرات حکومتی. معاون سازمان تعزیرات حکومتی با اعلام این خبر گفت پس از شکایت از یک خودروساز داخلی و اثبات موضوع، خودروساز به فراخوان خودروهای معیوب و جبران خسارت مشتریان خود محکوم شد. محمد علی اصفهانی درباره جزئیات بیشتر این حکم گفت:
پیرو شکایت تعدادی از مردم در خصوص معیوب بودن خودروهای تحویلی به اونها که از حیث شاسی و محور و اکسلش دچار مشکل هستند، موضوع در یکی از شعب ما مورد رسیدگی قرار گرفت و با تایید ادعای مطروح از سوی شکایت کنندگان این شعبه حکم به محکومیت شرکت سازنده مربوطه به فراخوان کلیه اتومبیل هایی که از این مدل ساخته و تولید کرده و به فروش رسونده صادر کرده که نسبت به رفع عیب اونها اقدام بکنه، در صورت عدم امکان رفع عیب یک خودرو به جایگزین به اونها تحویل بده. نکته دیگری که بسیار مهم هست در این رأی این که در مدت زمانی که خودرو برای رفع عیب در کارخانه باید معطل بشه، مکلف هستن که خسارت خواب خودرو رو هم به اونها پرداخت بکنن.
رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور گفت قیمت مرغ در بازار در مقایسه با هفته گذشته حدود 1,000 تومان کاهش یافته است. محمد یوسفی در این باره به همکارم رشیدی گفت:
دازمانیم 12 تومن امروز مرغ.
به صورت گرم هست دیگه.
بله گرم. اون منجمد که 8,900 تومن شرکت پشتیبانی آمدن توضیح میکنم. تنظیم بازار گفتن مرغ 10,000 تومن. ولی 10,000 تومن مال زمانیست که قیمت ذرت رو خودشون میدادن کیلوی 1,100 تومن. امروز با قیمت ذرت رو میدن کیلوی 1,370 تومن. الان هم قیمت مرغ زنده امروز به صورت مدت دارش 9,000 تومن بوده، به صورت نقد شام 8,700 تومان بود.
نسبت به هفته گذشته افزایشی بود یا کاهشی؟
نه کاهشی بوده. حداقل که 2,000 تومان کاهش داشت.
طرح ایمنسازی تردد در مسیر کوهستانی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد که پس از حادثه تلخ واژگونی اتوبوس در این مسیر به مرحله اجرا درآمد به بهره برداری رسید. اجرای طرح ایمنسازی و نصب گارد ریل و علائم ایمنی در این واحد دانشگاهی و مسئولیت ایاب و ذهاب دانشجویان هم با بهره گیری از ناوگان مناسب به پیمانکار جدید واگذار شد.
سومین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به پرونده متهمان شرکت کلاهبرداری دومان توکان به ریاست قاضی صلواتی و در شعبه چهارم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی برگزار شد.
وزارت امور خارجه با اشاره به شیوع آنفلانزای خوکی در کشور گرجستان به مردم توصیه کرد بجز موارد ضروری تا اطلاع ثانوی از سفر به گرجستان خودداری کنند.
سامانه موشکی ارتش سوریه با اقدام به موقع و واکنش به حمله هوایی صهیونیست‌ها 8 فروند موشک هوا به زمین جنگنده های صهیونیستی را در آسمان دمشق ساقط کرد.
در حمله نظامیان صهیونیست به 42مین راهپیمایی بازگشت فلسطینیان در نوار غزه یک زن فلسطینی شهید شد و صدها نفر زخمی شدند.
دوره جدید بارندگی ها که به پیشبینی سازمان هواشناسی گسترده خواهد بود از فردا با ورود یک سامانه بارشی جدید آغاز می شود
و هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 17:31 است. و حالا با حسین باقنده همراه باشید و خبرهای ورزشی.
سلام و روز بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم ملی فوتبال ایران در دومین بازی خود در جام ملت‌های آسیا در امارات ساعت 14:30 امروز با قضاوت محمد تقی جعفری از سنگاپور به مصاف تیم ملی ویتنام می‌رود. در ترکیب اولیه تیم کشورمان علیرضا بیرانوند، وریا غفوری، احسان حاج صفی، مرتضی پور علی گنجی، امید ابراهیمی، محمد حسین کنعانی زادگان، سامان قدوس، وحید امیری، مهدی طارمی، سردار آزمون و اشکان دژاگه حضور دارند. اما کارلوس کیروش سرمربی تیم ایران دقایقی پیش در ورزشگاه آل نهیان ابوظبی در مصاحبه با خبرنگار کنفدراسیون فوتبال آسیا گفت:
ما تلاش میکنیم که تمرکز داشته باشیم برای هر بازیمون، که مسیر درستی هستیم. هر بازی برای خودش داستانای جدایی داره و شما باید دوباره شروع بکنید هر بازی رو. میدونیم که رقیب ما امروز بازی میکنه که زنده بمونه و تلاش میکنه برای راهیابی مرحله بعد. هر دو تیم توی زمین تلاششون خواهد کرد و من امیدوارم که ایران تیم برنده باشه. فکر میکنم انتظارات بالاست و رویاهای زیادی ما داریم از طرف هواداری ما تو سراسر جهان، اما چیزی که مهمه اینه که ما وظیفمون رو باید خوب انجام بدیم. میدونیم که راه خیلی سختی داریم، ولی فشاری روی ما نیست. ما اومدیم که لذت ببریم از این مسابقات و تلاشمون رو بکنیم.
اضافه میکنم تیم‌های ایران و ویتنام هرگز در جام ملت‌های آسیا با هم روبرو نشدند. ایران 3 عنوان قهرمانی را به دست آورده است، اما ویتنام در سال‌های 1956 و 1960 در رده 4 قرار گرفته است. ویتنام تا پیش از شکست برابر عراق در 18 بازی بین‌المللی مغلوب نشده بود. ضمن اینکه ایران نیز در 8 بازی اخیرش تنها 1 دروازه‌اش باز شده است و به همین دلیل ویتنام امروز کار سختی پیش رو خواهد داشت. اما در دیگر بازی گروه 4 ساعت 17 امروز تیم‌های عراق و یمن برابر هم قرار می‌گیرند. ملی‌پوشان کشورمان که در بازی نخست 5-0 مقابل یمن به پیروزی رسیدند، در آخرین دیدار گروهی خود چهارشنبه همین هفته با تیم ملی عراق مسابقه خواهند داد. در جدول این گروه تیم‌های ایران و عراق با 3 امتیاز و به علت تفاضل گل اول و دومند و تیم‌های ویتنام و یمن بدون امتیاز هستند. همچنین امشب از گروه 5 تیم‌های عربستان و لبنان ساعت 19:30 مقابل هم به میدان می‌روند. در چهارمین روز از رقابت‌های دوچرخه سواری پیست قهرمانی آسیا در اندونزی، در ماده تعقیبی تیمی و بزرگسالان امیرحسین جمشیدیان 5 شد و از راهیابی به مرحله نهایی باز ماند. در مرحله مقدماتی رده جوانان این ماده هم داوود محمدآبادی در جایگاه 8 ایستاد. در ادامه امروز نمایندگان کشورمان در مواد اومینیوم و دور امتیازی رقابت خواهند کرد. تا کنون رکاب زنان ایران موفق به کسب 1 مدال نقره در بخش پارا آسیایی شدند. در آخرین روز رقابت‌های تنیس سطح 2 زنان و مردان آسیا در تایلند، دورسا چراغی با نتیجه 2-1 برابر حریفی از قرقیزستان به پیروزی و مقام 3 رسید. امیرعلی قوام با شکست دادن حریف نپالی خود در جایگاه 3 ایستاد و کسرا رحمانی 2-1 دیگر تنیسور نپالی را از پیش رو برداشت. رحمانی با این نتیجه در جایگاه 5 جای گرفت. امیدهای فوتبال ایران برای حضور در تورنمنت چهار جانبه قطر فردا تهران را به مقصد دوحه ترک می‌کنند. تیم کشورمان در این بازی‌ها سه شنبه با تیم تاجیکستان، جمعه با کویت و دوشنبه هفته آینده با تیم قطر دیدار دارد. تیم منتخب زلاتکو کرانچار را رزاقپور، روستایی، صیادمنش، قائدی، نوراللهی، دره، جلالی، حسینزاده، طاهرخانی، حسینپور، عادلی، مستمیپور، اسماعیلی، مهدیخانی، زامهران، آرتا، دلفی، نامداری، ساکی، جبیره، آزادی، شجاعی و نورافکن تشکیل میدهند. تیم امید ایران در مرحله نخست دور مقدماتی بازی‌های المپیک 2020 توکیو با تیم‌های عراق، یمن و ترکمنستان همگروه شده است. و در بازی مهم هفته 22 لیگ برتر فوتبال انگلیس امروز وست هام با آرسنال، برایتون با لیورپول و چلسی با نیوکاسل و از هفته 19 لیگای اسپانیا والنسیا با وایادولید، خیرونا با آلاوز و ویارال با خطافه دیدار خواهند کرد.
پیک نیمروزی. به نام خداوند جان و خرد، سلام عرض بکنم خدمت شما عزیزان شنونده. سید احمد رضا صدر هستم با پیک نیمروزی امروز و امیدوارم که شما هم با ما همراه باشید. در پیک نیمروزی امروز گزارش خواهیم داشت درباره خاک و تخریب اون، همچنین موافقت دولت با صادرات گوجه فرنگی رو هم بررسی میکنیم و گزارشی هم داریم درباره طرح تثبیت خودکفایی گندم.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی. همین ابتدای پیک نیمروزی امروز برم سراغ چند تا از پیامکایی که برای ما فرستادید. به عنوان مثال دوستی پیامک فرستاده، گفته چرا ارشاد همدان اجرای کنسرت در شهرهای مذهبی استان رو تایید میکنه، خواهش میکنیم کاری کنید. آیا الان مشکل ما اجرای کنسرت هست، آن هم در مذهبی ترین شهرها، یا ازدواج، مسکن و شغل؟ دوست دیگه ای پیامک زده، گفته ایران خودرو قیمت کارخانه را بالا برده، قیمت بازار کم نمیشه، بیشتر هم خواهد شد. و پیامک دیگه‌ای که برای ما آمده، شنونده دیگری نوشتن قطارهای تندرو در مسیرهای پرتردد کشور به ویژه برای سربازان و دانشجویان یک وسیله مهمی بوده. چرا برای دریافت بودجه بیشتر باید اینها متوقف بشن تا از طریق فشار بر مردم بتونن بودجه بیشتری بگیرند؟ شما شنوندگان عزیز هم نظرتون رو درباره موضوعات مختلف یا هر موضوعی که به ذهنتون میرسه برای ما از طریق سامانه پیامکی 30610 ارسال بفرمایید. اما برم سراغ اولین موضوع برنامه امروز. کارشناسان به تازگی هشدار دادن چاهای غیر مجاز موجب تخریب بخش زیادی از وسعت خاک کشور میشه، چرا که موجب شور شدن خاک شده و اون رو غیر قابل استفاده میکنه. گزارش بشنویم از همکارم پور حسینی.
شاید در نگاه تقریبا همه انسان‌ها خاک از کم ارزش‌ترین چیزها تلقی بشه. حال اون که از نظر دانشمندان باید با آب دانش نگاه‌هامون رو درباره خاک شستشو بدیم. حمیدرضا پیروان، رئیس گروه حفاظت آب و خاک پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری.
99% تامین مواد غذایی بشر رو خاک تولید میکنه. بهترین ذخیره‌گاه کربن خاک هست. خاک بستر فعالیت بشره، منشأ مواد خام مورد نیاز ساخت و ساز بشر هستش.
کارشناسان با اشاره به اوضاع خاک در کشور تاکید میکنند باید هر چه زودتر دست از جفای به خاک برداریم. منوچهر گرجی اناری، رئیس انجمن علوم خاک ایران، از میزان فرسایش خاک در کشور میگه.
سالانه برآوردها نشون میده حدود 2 میلیارد تن خاک فرسایش پیدا میکنه. یه قسمتش همون ریزگردهاست، یه قسمتش طبق گزارشات وزارت نیرو 0.8% از حجم آبگیری مخازن سدها سالانه توسط رسوب داره پر میشه.
پیروان، دیگر استاد خاکشناسی، هم معتقد سرعت فرسایش خاک 3 برابر روند طبیعی شکل گیری اونه.
به عبارتی خاکزایی کمتر از نرخ فرسایشه و به عبارتی بعد از دهه‌های ما خاک حاصلخیز خودمون رو از دست میدیم.
به اعتقاد کارشناسان، عواملی مثل شخم غیر اصولی مزرعه، ایجاد برش‌های خرد و کلان در زمین برای احداث پروژه‌های بدون اجرای عملیات تثبیت خاک پس از پایان هر پروژه، سرعت فرسایش فیزیکی خاک رو چند برابر می‌کنه. مددی، خاکشناس:
آمایش مثال بزنم، من کرج یک باغ شهر بسیار حاصلخیزی بوده که عمق خاک زراعی و کشاورزی شما اگر نگاه بکنید می‌بینید که در بعضی جاها حتی تا 20-25 متر خاک زراعی خیلی خوب دارید، ولی چی؟ همه اینا رفته زیر ساختمون و قطع اشجار و تبدیل اینها به ویلاها، ساختمون‌ها.
منوچهر گرجی، رئیس انجمن علوم خاک ایران:
آمارهایی که هست میگه حداقل سالانه 10,000 هکتار از اراضی حاصلخیز که عمدتاً هم در کنار شهرها و روستاها واقع شدن در تحت تاثیر توسعه شهرها قرار میگه، اینا باید سریعاً و خیلی جدی واقعا جلوگیری بشه.
ادامه این داستان به فرسایش شیمیایی خاک برمیگرده، جایی که کم آبی دشت‌ها و نبود تدبیر برای تعیین الگوی مناسب کشت باعث شده کشاورزا از عمق 300-400 متری زمین تهمونده ی آب سفره‌های